مردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. این که تو رو کسی محلت نمیذاره، این میوه‌ای است که از وجود بی برکت و ظالم تو حاصل و حادث شده است. تو ما را همی چاه کندی به راه، به سر لاجرم در فتاتی به چاه. تو چاه کندی که ما بیفتیم توش، خودت افتادی. این مثل در عربی هم هست، شاید از زبان عربی به زبان ما آمده است، که من حفر لأخیه حفرتن بقع عفیها. کسی که برای برادرش چاه بکنه، خودش دون چاه میفته. در امثال فارسی هم هست که چه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. که بر جان ریشت نهد مرهمی، که دلها ز ریشت بنالد همی. حالا کی میاد که به زخم تو مرهم بگذاره؟ جان ریش یعنی ریش یعنی زخمی. تو ما را همی چاه کندی برا، به سر لاجرم در فتادی به چاه. دو کس چه کنند از پی خاص و عام، یکی نیک محضر دگر زشت نام. یکی تشنه را تا کند تازه حلق، یکی چاه میکنه که یه تشنه را بده. دگر تا بگردن در افتند خلق، دیگری چاه میکنه که دیگران در این چاه بیفتند. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. تو اگه بدی بکنی که نمیتونی چشم نیکی از مردم داشته باشی، که هرگز نیارد گز انگور بار. گز نام یه درختی است که در خارستان ها میروید. ما نباید از این گز انتظار میوه داشته باشیم. باز در عربی هست که لا تجنی کسی نمیچینه من الشوکل عنب. از خار، شوک یعنی خار، شوک یعنی خار، از خار کسی انگور نمیچینه. نپندارم ای در خزان کشت جو، ای کسی که در فصل پاییز جو میکاری. نپندارم ای در خزان کشت جو، که گندم ستانی به وقت درو. فکر نکن وقتی درو میرسه تو به جای جو گندم درو میکنی. درخت زقومر به جان پروری، مپندار هرگز کزو برخوری. یه درختی است در دوزخ در جهنم که میوه آن تلخه، و در قرآن مجید هم در سوره دخان احتمالاً آمده است این واژه. بالاخره زقوم اینجا یعنی سم، ولی نام درختی که میوه های تلخ به بار میاره. رطب ناورد چوب خرزهر بار، چو تخم افگنی بر همون چشم دار. اگه تخم نمیدونم باقالی رو در خاک مینهی، اگر تخم یه فلان درخت یا فلان میوه تو در زمین مینهی، همون رو بعد از این تخمه و از این دانه انتظار داشته باشی.
رادیو نمایش، پرایان تخیل و تفکر.
نقد، نظر، گفتگو، نگاهی نو به فرهنگ و هنر. نقد و بررسی نمایش‌های رادیویی و ادبیات نمایشی. فوتکست.
پروردگارا، دفتر دلمان را به تو می سپاریم و با نام تو آغاز می کنیم. عزیزان و شنوندگان گرامی سلام. در برنامه های پیشین با پخش دو بخش از نمایش رادیویی پراکنده بیا و نقد و گفتی در خصوص این نمایش با شما بودیم. همراهی شما در این برنامه همواره باعث افتخار ماست. نمایش پراکنده بیا برداشتیست از یکی از حکایات کتاب تذکرت الاولیا به قلم عطار نیشابوری، مردی صاحب فکر و ژرف بین و خوش‌ذوق که باید در دریای مواج و متلاطم و بیکرانه شعرش به غواصی پرداخت و اشعار نغز او را که فراوان است و در این حال فصیح ترین از حیث بیان معانی بلند انسانی و عرفان مقامی عرج نهاد. شیخ عطار نیشابوری داروخانه‌ای داشته که در آن به کار طبابت می پرداخته و گفته می شود که تألیف دو کتاب معروف خود یعنی مصیبت نامه و الهی نامه را در همان داروخانه آغاز کرده است و هر روز مراجعین فراوانی هم داشته. او بسیار متمول و متمکن بود و معمولاً به مناعت طبع و همت بلند شهره بود. برخی مورخان کتب فراوانی بیش از 100 جلد را به عطار نسبت دادند. در خسرونامه خود عطار از برخی کتابهایش نام برده که عبارتند از مصیبت نامه، الهی نامه، مختار نامه، اسرار نامه، منطق الطیر، خسرونامه، دیوان غزلیات و قصائد و تذکرت الاولیا. سه رکن اصلی در آثار عطار زیبایی، عشق و درد است که از این سه رکن درد را رکن عمده و مایه ابتکار او باید دانست. تذکرت الاولیاها از با ارزش ترین و مهمترین آثار تاریخی و معنوی ما هستند. این تذکره ها در فرهنگ و ادب اسلامی ابتدا به زبان عربی و به صورت بسیار روشمند و منسجم تألیف یافتند و سپس در ادب فارسی نیز متداول شدند. تذکره های زبان فارسی به آثاری اطلاق می شود که در آنها احوال و اقوال شاعران، عارفان و بزرگان را آورده باشند، مثل تذکرت الشعرا که دولت شاه سمرقندی آن را در اواخر قرن نهم در احوال آثار 135 تن از شعرای فارسی زبان تألیف کرده، یا طرائق الحقایق که نایب الصدر معصوم علی شاه آن را در اوائل قرن 14 در احوال و آثار تعداد کثیری از مشایخ و بزرگان اهل تصوف فراهم ساخته است. برخی از تذکره‌های عرفانی اختصاصی‌اند و در ترجمه احوال و اقوال یک نفر تألیف یافتند و به نحوی محدودیت داشتند، مثل اسرار توحید تألیف محمد ابن منور و همینطور تذکرت الاولیا که بیان احوال و خصوصیات اخلاقی 72 تن از اولیا و مشایخ را ذکر کرده است. برخی از تذکره های عرفانی اختصاصی‌اند و در ترجمه احوال و اقوال افراد تألیف یافتند و به نحوی محدودیت داشتند، مثل اسرار توحید تألیف محمد ابن منور و همینطور تذکرت الاولیا که بیان احوال و خصوصیات اخلاقی 72 تن از اولیا و مشایخ را ذکر کرده است. عطار از تألیف این کتاب هدفی تعلیمی داشته و قصد داشته تا مردم دنیا را محل آرامش نگیرند و به آن دل نبندند، بلکه به حقایق بیندیشند و با خواندن سخنان مشایخ که تفسیر و تبیین آیات و احادیث است توشه آخرت برگیرند. مؤلف با بهره‌گیری از قرآن و احادیث که مضمون آنها در سراسر سخنان اولیا و مشایخ تصوف نهفته است، این اثر را بهترین کتاب آفرینش می‌داند و مردم را به خواندن آن فرا می‌خواند. عطار در تدوین تذکرت الاولیا از آثار گوناگونی بهره برده، اما از سه اثر در مقدمه خود یاد کرده که امروزه اثری از آنها باقی نمانده است: شرح القلب، کشف الاسرار و معرفت النفس. در میان بخش‌های 72 گانه کتاب به لحاظ نگارش انسجامی وجود دارد که شیخ آن را به کمال رعایت کرده است، یعنی هر بخش با متن مسجع شروع می شود و با بیان احوال یکی از اولیا و مشایخ ادامه پیدا می کند و غالباً با والسلام و رحمت الله پایان می پذیرد. سومین بخش از نمایش رادیویی پراکنده بیا رو بشنوید.
پراکنده بیا. نویسندگان: مجید نظری نسب، محمد زارعی. بر اساس تذکرة الاولیای عطار نیشابوری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاجمیر، مهدی نمینی مقدم، فریبا متخصص، مینو جبارزاده، عباس وفایی. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
هر قیمت که تو بگویی فتح، من حال حوصله مجادله بر سر قیمت ندارم. به انصاف مبلغ مبایعه معلوم کن.
قیمت که معلوم کردم نعیم وزاز، همان 700 سکه را رضایت بده و تمام.
700 سکه؟ این مبلغ از یک چهارم ارزش پارچه ها کمتر است. دندان گردی نکن مرد.
سلام.
سلام عبید، کجایی؟ بیا مشتری راه بینداز. به عد قیمت بگذار فتح.
منم پدر نصیر، از سودای تجارت یک ساله باز آمدم.
نصیر؟
ظاهرن سود چندانی نکرده که عبای زمخت طلبه ها را بر تن دست.
پیش چشمان دور شو نصیر، برو. فتح، پس من دست خطی می نویسم برای فروش این دکان و اجناس آن، کافیست؟
آری.
چه می کنید پدر؟ دمی به حرف من گوش دهید.
حواسش را مختل نکن نصیر. سفرنامت را برای من بازگو. چه شد به هوای سود دنیاوی رفتی و با نیت اجر اخروی بازگشتی؟ بهشت موعود را گرانبهاتر یافتی. از من میشنوی پسر، تا جوانی نقد بستان و نسیه را بگذار برای روزگار کهنسالی.
میترسم عادت کنم و در کهنسالی هم سر از خمره دنیا بر ندارم همانند شما.
من هنوز 60 سال عمر نگرفتم از خدا. تازه هر خمره طعمی دارد و لذتی. از چشمه گوارای آخرت هم می نوشم به وقتش.
گمان نکنم حتی به چشمه برسی با این حرص و طمع که داری.
کدام حرص و طمع؟ مگر مال حرام به توبره می کشم؟ سکه حلال قرض دادم؟ حال بخت یارم باشد مشتی سنگ و پاکه عوض میگیرم.
آرام بگی فتا.
آخر ببین پسرت چه میگوید.
حرف های رو محل نگذار، پریشان حال است و مکنون. خب بیا، نوشتن این سطور را تمام کردم. دکان برای توست.
بده تا بخانم.
بخان.
هو الرزا دو دانگ از ملک که در ازای وام برداشته می شود و الباقی 4 دانگ به قیمت 700 سکه بنا داشتیم. نه این چرا نوشتی 750 سکه؟
50 سکه نه مرا پادشاه می کند نه تو را گدا.
باشد، این هم برای آن که لقب دندان گرد تما از من بردارن.
تهنیت بر تو باد.
مانده که این مباینامه را مهرش کنی.
آه اصلاح
نعیم بزاز به من گوش کن.
بدان تک کاغذ را فتان
بفرما.
نه پدر مهر نکن.
خاموش.
مهر نکن.
دستم را رها کن پسر این ناخلب.
من برای جبران آمدم.
جبران؟ جبران چه چیز؟ آب رفته به جوی باز میگردد. سودای تو مرا به خاک سیانشان.
مرا ببخش پدر.
دور شو.
به خطایم آگاهم و بیش از همه چیز به لطف و بخشش تو نیازمندم.
حال که طعم سیری زندگی را چشیدی به خانه کودکیت پناهآوردی. ببینی فتاح، حال که سکه هایش تمام شده سراغ من آمده به امید بخشش.
اولاد همین است نه این. یک سر فتنه و درد سر است. در زم این نامه به انتظار مهر توست. تعجیل کن.
نه پدر، من از بیچارگی و گرسنگی سراغ تو نیامدم. در این چند سال به نیشابور رفتم و عمری به تحصیل گذراندم.
چه گفتی؟ تحصیل؟
پسر ناخلف به وقت عذرخواهی قصه میبافد. خودم نظیرش را دارم در خانه. دو فقره
تحصیل؟
سکه خراب میکنند و بهانه میتراشند که باز هم بتراشند در زبان من. این برگه را مر کن نیمه وزاز تا من برم.
راست میگویم پدر، من بعد از کسب معرفت و تحصیل حکمت به شوق دیدار شما از نیشابور راه افتادم، با این امید که مجاهدت من در آموختن اندک آبرویی برای دیدار شما فراهم کند.
باور نمی کنم. عبای طلبگی را هر بنده می تواند بر دوش خود بیندازد. خودم 10 طاقه دارم نظیرش.
من باطن را پاک سازی کردم. طلبه ام. باور کن و مرا ببخش.
طلبگی؟ شک ندارم که این کار از تو بر نمی آید.
نگاه کن پدر، نگاه کن. این نامه را قاضی‌القضات نیشابور برای من نوشته است. بگیر و بخوان.
بده ببینم. صاحب این نامه طلبه مستعد و پرتلاشی است که به تحصیل علوم سعی و اهتمام وافر دارد. سفارش اکید دارم این جوان را تکریم کنید و در مواقع لزوم مقداری غذا و خانه‌ای برای استراحت در اختیارش گذارید. قاضی القضات نیشابوری.
باور کردید چه عزت و احترامی دارم در بلاد مختلفه؟
این نامه که اسم ندارد، از کجا که تو باشی؟
نشان مهر انگشتری را ببین. آن نشان که پایین برگ نقش بسته است همان نیست که بر این انگشتری است. نگاه کن ببین.
انگشتر را بده ببینم.
بفرمایید.
آره همون است. یعنی به راستی در این یک سال غیبت به تحصیل مشغول بوده ای؟
آره.
نعیم این حرف ها ربطی به من ندارد. این سند را مهرموم کن که من بروم.
صلات ظهر نزدیک است و تو معامله باشد بعد از نماز. باید درباره ادعای پسرم تحقیق کنم.
تحقیق برای چه پدر؟ دستخط و انگشتری یک جا نشانت دادم.
شاهدی میجویم بر اصالت سند و درستی ادعایت. به مسجد میایی فتا؟
اهل منزل چشم براهن.
فی امان الله. چرا میلرزی پسر؟
خستم و دلگیر از شبهه شما بر ادعایم.
همینجا بمان تا برگردم.
میخواهد از که بپرسد؟ اگر دروغم آشکار شود وای بر من که جز درد سر بهره‌ای ندارم از دایره قسمت.
از دکان من برو بیرون پسر این ناخلم. از اموال من تنها یک طاق کرباس سفید ارث میبری، آن هم محض کفاره جوانگی. یا گوش کنی جماعت، این دقل باز دیگر پسر من نیست.
آبرویم را ببر پدر، من ادعای یاوه نکردم.
توی علی ابوالحسن؟
علی؟
طلبه جوان در مسجد بود و به من گفت که نامه و انگشتری یک بار شبانه دزدیده ای. نام دزدی از سرقت ما شدیدتر از پسره ناخلف. لعنت بر تو.
من در مدرسه نیشابور تلمبس کردم.
تلمبس کرده ای؟ مردانگی از خود بر می دارم اگر یک کتت جام و مقدمات خانده باشیم. هنگام مرا پن می دهد که از خمره به چشمه در آیم و از دنیا به آخرت. لعنت بر تو.
میشباد گفت شیخ شلوخ است. دروغوی بی چشم رو را باید به چوب و فلک بست.
نه
آری
باید در کودکی چوب بر کف پایش خارد میکردم تا آموخته درون رنگ نشود. به پشت بخوابانیدش و پاهایش را بگیرید.
طلبه ها نماز را اول وقت به جا نمی آورند؟
طلبه آری گوش به آبای مؤذن از گلدسته شهر داشتم که خوابم برد. سه شب روز است که یک دم چشم برم نگذاشتم.
تنت را از روی طاقه های حریر بردار.
ببخشید. چرا اینطور نگاه میکنید پدر؟ در مسجد شاهدی یافتید بر صحت ادعایم؟
نه، حسام نیشابوری نیامده بود به مسجد. عبید را فرستادم دکان آهنگریش، خط و انگشتر را هم همراهش کردم تا نشان حسام دهد و صدق یا کذب ادعایت معلوم گردد.
خب نتیجه؟
عبید هنوز بر نگشته. گوش کن نصیر، من دارم این دکان و همه مایملک را می فروشم. نیمی از سکه ها برای تو. اگر دروغ گفته ای سکه ها رو بردار و برو، به این شرط که هیچ وقت نزد من باز نگردی.
نه پدر، من برای زر باز نگشتم، آمدم که برای ببخشایید و به من اعتماد کنید.
نصیر، تکرار میکنم، تا رسیدن عبید فرصت داری. اگر بعد معلوم شود دروغ گفته ای و بر دروغت اصرار کنی، آب دهان هم کف دستت نمیگذارم. خب
من دروغ نگفتم.
آمدی عبید، بگو چه پیغامی آورده ای؟ حسام چه گفت؟
حسام نیشابوری چیزی از نصیر و نامش نشنیده بود.
یعنی هیچ خبری نگرفتی؟
گرفتم، آنقدر که یقین حکم کنید و در بازار سر فراز کنید.
مغز کلام را بگو عبید.
چشم، در دکان آهنگری مرد جوان دیگری بود از اهالی نیشابور.
خب
میهمان حسام بود. او نصیر را میشناخت و بسیار از محسنات او سخن گفت. گفت بر صدق تمام سخنان نصیر شهادت میدهد.
بچه
راستی؟ راستی چنین شهادت داد عبید؟
انگار خودت هم حیرت زده نصیر.
خب آری پدر آری، در حیرتم از این شهرت که چون باد میرود شهر به شهر، در حالی که من در کنج مدرسه نیشابور سر به کار و کتاب خود داشتم.
و مرد جوان مدح و وصف را با این جمله تمام کرد که نصیر انسانی برگزیده است.
من بنده کمترینم که چشم امید به بخشش پدر دارم. پدر، از سر تقصیرات گذشته من بگذر. آنچه را به شما زیان رسانده هم جبران میکنم.
سلام علیکم. پدر و پسر را در کنار هم میبینم. گمانم واقع ختم به خیر شده.
ختم به خیر شد، اما نه برای تو فتا.
یعنی چه؟ پسرت چه میگوید نعیم؟ کلامی بگو مرد، تکلیف چیست؟ دکان بزازیت را میفروشی یا نه؟
پدرم چقدر به تو بدهکار است؟
با اضافاتش 600 سکه.
من تا یک ماه دیگر 700 سکه پست میدم.
تو آه نداری با ناله سودا کنی جوانک، بگذار تاوان گذشته را بدهی. بعد
فتا ماه دیگر پول تو را پس میدهیم.
این گواهی نامه فقط یک محکم دارد.
ماه دیگر بیا فتا.
بسیار خوب، ماه دیگر یا 700 سکه میدهی یا دکان و پارچه هایت را به کمتر از 500 سکه میخرم. خدا نگهدار.
پدر، مرا بخشیدی؟
باید با هم سخن بگوییم. حالا خستم، به بالین میروم.
ارزش این منت را میدانم که بر من گذاشته ای. بگذار پایت را بگذار.
چه میکنی؟ بلند شو. این کارها برای چیست؟ بلند شو به ایز پسر.
سپاس گذارم پدر.
مبارک باشد میزان سیر.
ممنونم عبید، ممنونم. راستی در دکان آهنگری چه گذشت عبید؟
همون که روایت کردم، بی کم و کاست.
نام آن جوان که بر درستی کلام من گواهی داد چه بود؟
نمیدانم. حسام آهنگر او را علی خطاب کرد.
علی؟ حسام آهنگر، سلام علیکم.
علیکم السلام تاجرزاده، خسته ترین مسافران. شنیدم که دیروز به سلامتی برگشتی و با دست پر.
به قدر بضاعت خود بهره ای بردم از دریای علم، الحمدلله.
آری، هر صیاد به قدر تور خود سهم می‌برد. بنشین و از صید خود بگو تا ببینم آهو در کمند انداختی یا وزغ. روی ترش نکن عالم جوان، آخر علم به دو قسم است: علمی که دل را روشن می کند و علمی که فقط کاغذ را سیاه می کند. تو عالم به کدام؟
هنوز نمی دانم، یعنی می دانم اما مفصل است. اگر بگویم مزاحم کسب و کارت می شود حسام.
فلحال کاری ندارم، آهن سرد شده، باید آن را در کوره بگذارم تا دوباره سرخ شود. تو بر این چارپایه بنشین.
سپاسگزارم.
از عجایب دکان آهنگری من یکی همین که در کنار این کوره آتش همیشه آب خنک پیدا می شود. تو هم که گرما زده و عرق ریزانی.
به شتاب آمدم، شوق دیدار مهمان تو را داشتم.
بفرما.
الله کجاست؟ گرمای دکانت را تاب نیاورد و اکنون در خانه ات استراحت میکند. حق دارد بنده خدا، او همچون من آواره راه ها بود. آمدم او را گشت و گذار ببرم به دیدار تخت یعقوب در حوالی ری.
چه کسی را میگویی نصیر؟
مهمانت دیگر، همشهری تو، هم درس من، همان طلبه جوان که بر صدق ادعای من گواهی داد.
علی ابوالحسن نیشابوری را میگوید.
همان. کجاست؟
نمیدانم.
از حال و روز مهمانت خبر نداری؟
هیچ کس از حال و روز مسافر خبر ندارد.
یعنی چه؟
دیر آمدی نصیر. علی همان دیروز سرگذاشت به بیابان
رفت؟
گفت چشم راه دارد، باید امانتی را به دست کسی برساند. گمانم آتش گداختم چشم انتظار من است.
نگفت در کدام شهر و آبادی چشم به راه دارد؟
نمیدانم.
مقصدش دور بود یا نزدیک؟
نمیدانم، خودش گفت راه رو به مقصد فکر نمی کند، پیوسته می رود. برو کنار نسوزی.
و قراری نگذاشت که بازگردد؟
من همین پرسش کردم از او. علی پاسخ داد نمیدانم، من خبر ندارم که قدم بعد را زنده بر زمین می گذارم یا نه.
پس قولی نداد.
دم رفتن جمله ای گفت که معنیش را نفهمیدم.
چه گفت؟
علی گفت فقط می دانم طبق سفارش استادم